مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در دو برنامه گذشته با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است سخن گفتیم، محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به صدر المتعلهین یا ملا صدرا. در این برنامه هم به ایشان می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. صدرالدین محمد قوامی شیرازی، معروف به ملا صدرا، نهم جمادی الاولی 980 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. آموزش های مقدماتی را در منزل نزد معلمان خصوصی سپری کرد. با مهاجرت خانواده از شیراز به قزوین، تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین در کنار استادان برجسته این شهر گذراند و بسیار زودتر از دیگران به دوره عالی رسید. وی در قزوین توانست به محضر درس دو دانشمند و نابغه بزرگ دوران، شیخ بهایی و میرداماد، راه یابد و در اندک زمانی سرآمد شاگردان آنها شود. با انتقال پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان، صدرالدین محمد نیز به همراه استادان خود به اصفهان رفت. پس از مدت نیز از جانب استادانش اجازه تدریس یافت. وی از همین زمان شروع به تدوین مبانی جدید فلسفی و مکتب معروف خود کرد. همچنین اشاره کردیم که این دوران چندان نپایید و در اثر فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، مجبور به ترک اصفهان شد. به قریه کهگ در نزدیکی قم رفت و پس از 5 و به قول 15 سال به شیراز برگشت. بسیاری از کتاب‌های ملا صدرا در این دوران تألیف شده است. ملا صدرا در سال 1050 هجری قمری در سن 71 سالگی در رای هفتمین سفر حج خود در بصره درگذشت. مزار این فیلسوف و دانشمند بزرگ ایرانی در ایوان علما، صحن حرم حضرت علی علیه السلام در شهر نجف قرار دارد. شخصیت ملا صدرا از ابعاد و وجوه گوناگون قابل بررسی است، چرا که زندگی او یک زندگی پرماجراست. او مانند دیگر فیلسوفان فقط یک متفکر و فیلسوف با یک زندگی متعارف نبود. ملا صدرا را نمیتوان تنها در قالب یک متفکر، فیلسوف و مؤسس یک مکتب فلسفی مورد بررسی قرار داد. او بر دانش‌های مرسوم زمان خود نیز اشراف کامل داشت و نه فقط یک استاد موفق فلسفه و یک نویسنده توانای کتاب‌های فلسفی است، بلکه در بعد دیگر و با نگاه دیگری یک عارف است. عارف و عابد ریاضت کش و دارای توانایی‌های بسیار بسیار زیاد. ملا صدرا در آثارش به این نکته اشاره کرده است که به اراده خود می توانسته روی خود را از بدن بیرون آورده و با آن ماورای طبیعت را مشاهده کند. با نگاهی به آثار به یادگار مانده از ملا صدرا و اندیشه او که تا عصر حاضر نیز راهگشا است، معرفی او به عنوان یک فیلسوف برای او بسیار کم است. حتی اگر عنوان عارف یا متخصص در عرفان نظری را هم بر آن بیفزاییم، مسلماً حق او را ادا نکرده ایم. ملا صدرا یک کثیرالاضلاع بود که در هر بعد خود دانشی از دانش‌های رایج زمان خود را به همراه داشت. او یک فیلسوف مشائی، یک متخصص فلسفه اشراقی، ماهر در علم کلام اسلامی و متبحر در عرفان نظری بود. در عین حال ملا صدرا مفسر توانا، حدیث شناسی کم نظیر و استاد ادب فارسی و عربی هم به شمار می رود. اشراف بر ریاضیات، آگاهی از دانش‌های پزشکی قدیم، نجوم، علوم طبیعی و حتی علوم معروف به علوم خفیه در پرونده علمی ملا صدرا به ثبت رسیده است. دوستان، اشراف بر همه این علوم را می توان به حساب گسترده بودن دامنه معلومات او گذاشت. اما آنچه این اندیشمند و متفکر بزرگ ایرانی را از همگی متمایز کرده، دو خصلت علمی است که در دیگر دانشمندان کمتر دیده می شود. یکی عمق معلومات اوست. وی به دانستن، آموختن، تدریس و نوشتن بسنده نمی کرد، بلکه عادت داشت که مسائل فلسفی را تا آخرین نقطه ممکن آن بشکافت و به عمق آن فرو برود. از برکت همین ویژگی بود که توانست تحول بزرگی در فلسفه به وجود بیاورد. خصلت علمی دیگری او اوج دانش فلسفی اوست. ملا صدرا با قدرت تحقیق می کوشید که از سطح استدلال ها و فهم های عادی فلاسفه بگذرد و مسائل دشوار فلسفی را با نگاه کلی تر و فراگیرتر بررسی کند. در نتیجه همین ویژگی او توانست بینش فلسفه را در برخی مسائل به کلی برهم بزند و دیدگاه های جدیدی را به فلسفه بیفزاید. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته ملا صدرا خلاقیت و نوآوری او در فلسفه است که این نوآوری‌ها بسیار معروف است. ملا صدرا نیز مانند سهروردی، فیلسوف اشراقی ایرانی قرن ششم هجری قمری و افلوطین، فیلسوف بزرگ مصری، معتقد است که کسی که نتواند به اراده خود روح را از جسم خود جدا سازد و توانایی کارهای خارق العاده را نداشته باشد، یک حکیم و فیلسوف واقعی نیست. گفته شده است که هر دو استاد او، یعنی شیخ بهایی و مرداماد، نیز دارای قدرت‌های معنوی بوده اند.
شکر خنده ای کام ما را بکن، چهره تو یاد آرد با غرغوانا، بادی تو باز آرد راحت روانا، شادی تو می نوشد کیمیای جانا. میزند راه من چشم دل سیاهت، جان و دل میدم ناز یک نگاهت، بیا تا دمی بشنوی شورال ما، مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا، چهره تو یاد آرد با غرغوانا، باده تو باز آرد راحت روانا، شادی تو می نوشم کیمیای جانا. چشم دل سیاهت، جان و دل میدم ناز یک نگاهت، بیا تا دمی بشنوی شورال ما را، مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا را، چهره تو یاد آرد با غرغوانا، باده تو باز آرد راحت روانا، شادی تو می نوشم کیمیای جانا.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. ملا صدرا با استفاده از محضر استادان بزرگ زمان خود به خوبی به مقامات بالای معنوی رسیده بود، ولی معتقد بود که انزوای او در سنین 30 تا 35 سالگی در روستای کهک نزدیک قوم و خلوت و عبادت و دلسوختگی و یأس او از مردم همه و همه سبب شد که دریچه تازه از حقیقت و جهان غیب بروی او باز شود. وی این مطالب را در مقدمه کتاب اسفار آورده است. انزوای همراه با حالت شکستگی روانی سبب شد که وی دارای روح قوی شود تا بتواند حقایق فلسفه را نه فقط با استدلال بلکه با شهود خود درک کند. همین ریاضت ها سبب شد که از آن جوان حساس و زود رنج مردی مقاوم و با حوصله ساخته شود که چون کوه در برابر حملات دانشمندان سطحی و یا حسودان زمان خود مقاومت کند و رسالت خود را تا آخر عمر به خوبی انجام دهد. انزوای او در روستای کهک نقطه عطف مهمی در زندگیش بود و شتاب رشد روحی و علمی او را به سرعت افزایش داده و تصمیم او را برای انتخاب راه زندگی قطعی ساخت. از تاریخچه زندگی جوانی و تا نوجوانی او برمی آید که از همان آغاز تحصیل به همان اندازه که به فرا گرفتن دانش اصرار داشت به تهذیب و تربیت روحی خود هم علاقمند بود و رای خود را مانند دیگر سالیکان از پیش برگزیده بود، ولی انزوا و ریاضت‌های روحی او در روستای کهک او را قاطع‌تر و برنامه زندگی او را روشن‌تر ساخت. برای ملا صدرا نه در فلسفه و نه در خلقیات و روحیات میتوان همانند در فلاسفه غربی یافت. پروفسور هانری کوربن درباره او معتقد بود اگر بتوان یاکوب بوهمه و سوئدنبرگ را با هم جمع کرد و بر توماس آکویناس افزود، ملا صدرا خواهد شد. اما این ستایش برای ملا صدرا، این فیلسوف و عارف شهیر ایرانی، بسیار کم است. تاریخچه زندگی و کارهای او نشان می‌دهد که او را باید شخصی مانند فیثاغورس یا دست کم افلاطون دانست. عمق فلسفه او نیز به همان سو گرایش داشت، به طوری که هانری کوربن و برخی دیگر از اندیشمندان او را نو فیثاغورسی یا نو افلاطونی نامیده اند. از کمالات فوق عادی او که بگذریم، او یک نمونه انسان واقعی است که منش عالی، اخلاق، تهذیب نفس، دانش و بیویژه فلسفه را یک جا و به بهترین صورت جمع کرده است. او علاوه بر این که مکتب فلسفی خود را داشت، مکتب تربیتی را اداره می کرد که پس از وی مردان بزرگی را به جامعه تحویل داده است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. بنده حکیم بینش، گوینده و به اتفاق خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتان باشد.